بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. وأبدلني من بغضة أهل الشنآن المحبة. عرض کردم یکی از بالاترین کرامت‌های اخلاقی و فضائل انسانی نیکی کردن به کسانی است که به انسان بدی کرده اند. امام سجاد علیه السلام در پنجمین فراز از دعای مکارم الاخلاق در حقیقت در قالب دعای برای خود، مخالفان خود و دشمنان خودش رو دعا میکنه. میفرماید و عبدلنی من بغضت اهل شنعان المحبه. پروردگارا بارلاها بغضه، بغضه خلیل در العین میگه بغضه و بغضا شدت کینه ورزیه. میفرماید شدت کینه ورزیه اهل شنعان. شنعان هم باز به معنای کینه است، به معنای دشمنیه. شدت کینه ورزان اهل کینه را، اهل دشمنی را برای من تبدیل به محبت کن. اونایی که با من دشمنی میکنن توفیقشون بده که این دشمنی اونها تبدیل به چی بشه؟ به دوستی بشه. این در واقع هرچند دعا میکند برای خودش که دشمناش چی بشه؟ دشمنای حضرت دوست بشن. یا من حسد اهل البغی الموده، حسادت اونها تبدیل به چی؟ دوستی بشه، مودت بشه. ولی کن اگر انسان دقت بکنه چه کسانی با امام سجاد دشمن بودن؟ دشمنان اهل بیت کیا بودن؟ اینها برای چی دشمنی میکردن؟ برای این بود که اهل بیت اون خط مستقیم پیامبر رو ادامه میدن. دشمنیشون بر اساس هوای نفس بود، بر اساس بغض فلاح نبود که بگیم خوب هست. دشمنیشون دشمنی روی حسادت و کینه ورزی بر اساس هواپرستی بود. امام بر اونا دعا میکنه، دشمنا رو میگه خدایا این دشمنها محبت، این دشمنیشون تبدیل به دوستی بشه، راه حق رو پیدا کنن. چون دوستی اهل بیت، قل ما اسالکم علیه من اجر الا من شاء یتخذ الی ربه سبیلا. این راه خداست، دوستی اهل بیت در واقع راه خداست. در داره دعا میکنه بر اونها که اینا گمراه هستن، راه خدا رو گم کردن، اینها راه خدا رو پیدا کنن. در دعا کردن در واقع قالب، قالب دعا برای خوده، ولی که واقعش دعای برای چیه؟ واقعش دعا برای دشمنان هست. امام نه تنها دعا می کرد، سیره عملی او هم یه جوری بود که اگر اندکی اینها مروت داشتن، اگر یک ذره اینها در وجودشون خیر و خوبی وجود داشت، اینها جذب اهل بیت می‌شدن. رفتار عملی امام سجاد. مروان ابن حکم رئیس بنی امیه در مدینه بود، یه آدم بسیار خبیثی بود که از ابتدا با اهل بیت دشمن بود. در جنگ جمل با امیرالمومنین جنگید. مروان همون کسی هستش که در جریان خروج امام حسین علیه السلام از مدینه به مکه و کربلا، وقتی که داشت با حضرت با ولید اون فر استاندار والی مدینه تو اون جلسه صحبت میکرد و قبول نکرد بیعت کردن رو، مروان انقدر نانجیب بود که این از اینجا بره دیگه نمیتونی پیداش کنی، همینجا بکشش. یعنی این پیشنهاد قتل ابی عبدالله احسان تو همه مجلس داد. بعد هم این تا آخر این با اهل بیت درگیر بود، ولی در جریان حره با این سوابق بدی که این آدم داشت، هیچ کس حتی عبدالله ابن عمر قبول نکرد در وقتی که مردم مدینه بعد از سال 63 قیام کردن، هیچ کس حاضر نشد که به این پناه، به زن و بچهش پناه بده، به خانواده این پناه بده. آمد در خونه امام سجاد. یک آدم با این سوابق بعد، با این سوابق دشمنی و کینه ورزی که آقا این همسر من بیاد تو داخل همسر خانواده شما، 100 نفر رو از این خانواده این مروان حضرت پناه داد در یک نزدیکی های مدینه، یه جایی فرستادشون تو خانواده خودش برای اینکه از گزند این شورشی ها اینجا محفوظ بمونه. ببینید اگر یک ذره انسانیت اینها در وجودشون بود، اینها باز جذب اهل بیت، هم دعا میکنه هم چیکار میکنه، هم عمل، سیره عملیش اینجور هستش که نیکی کردن به بدان، که یکی از مصادیق نیکی کردن به بدان دعا کردن هستش، که سیدم طاووس میگه من در یکی از شبها، ظاهرا شب قدر هست، میگه یکی فکر کردم که به کی دعا کنم، گفتم به خوبا که جای خوب دارن، به پدر مادرم که اینا وضعشون خوبه، یکی میگه گفتم با آخر گفتم به اونا که با خدا ارتباط ندارن بیام دعا کنم که اونا به خدا راه پیدا کنن، یعنی راهی پیدا کنن که خدا از مشکلاتشون رو حل کنه. به هر حال این البته برای اینکه خود انسان هم، خود کرامت‌های اخلاقی که مربوط به شخص خود انسان هم میشه، یعنی انسان در پاسخ نیکی ها بدی بده، در فراز دیگری از همین دعای مکارم اخلاق آمده که انشاءالله خواهیم خوند، ولی اینجا مسئله دعای حضرت هست، دعا برای خودش هست، ولی در قالب دعایی برای خودش در واقع دعا برای دیگران هم داره. صلوات خط بفرمایید. مسئله 13 این مسئله مهمی است که یه مقداری روش تأمل میکنیم و بحث زیادی در این باره هست. لو وجد مرکب کسیارت او تیاره، اگر مرکبی پیدا شد، حالا یا ماشین بود یا هواپیما، ولم یوجد شریکون لرکوب، ماشینی بود گفتش که دربست میبرم مکه، هواپیمایی بود میگفت دربست میبرم، و رفیقی نداره، کسی نیستش که همراه انسان باشه. مثلا فرض کنید که ماشین هزینهش، فرض کنید که هزینهش تا اونجا 100,000 تومان هست از باب مثال، یه ماشین میگه دربست من 2,000,000 تومان میبرم، مثال میزنید دیگه، یا هواپیما کریش فرض کن 1,000,000 تومان هستش، یه هواپیما میگه من خالی باس برم که همه صندلیام پر بشه، 100 تا صندلی دارم، 100,000,000 تومان میبرم. آیا کسی هم پولم داره؟ فرض اینه که پول داره و رفیقی هم نداره برای سفر کردن، آیا واجب است که این 100,000,000 بده و با هواپیمای شخصی بره، یا اینکه نه وقتی که ضرر باز 99,000,000 تومان ضرر کنه، اینجا این مشکلش مشکل هست و لا ضرر اینجا رو برمی‌داره. بله دیگه، لم یوجد من هر دو رو میگیره دیگه. فإن لم يتمكن من اجرته لم يجب عليه، حالا کسی که پول نداره، خب المفلس فی امان الله، پول نداره کیچی، و الا حالا پول داره، 100,000,000 داره که بده هواپیمای شخصی، از اینجا با هواپیمای شخصی ببرنش اونجا و الا وجبه، میفرماد واجبه و واجب است که 100 میلیون بده و بره و نمیشه به خاطر اینکه 90 گرون هست پول هواپیما نره. الا ان یکون حرجیان، اگر ضرر مالی است اینجا به حد حرج نرسیده، اینجا بله واجبه بره. ولی یا اگر بخواد 100 میلیون بده باز خونهشو بفروشه چیکار کنه؟ همشو بده پول هواپیما بره مکه؟ نه، اینجا حرج دیگه، اینجا جای دیگه، حرج بالاتر از ضرر هست. و کزل حال فی غلاء الاسعار، فی غلاء الاسعار، همینطور که گرون باشه، مثلا فرض کنید که یکی تاسه الان فیش حج، الان دیگه بحث فیش حج دیگه، فیش حج میگه که مثلا میفروشن 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان، 20 میلیون، نه میگه یکی میگه من اصلا فیش حجمو 100 میلیون میفروشم، نه 500 میلیون میفروشم، اینم با داره 500 میلیون، هیچ مشکلی هم براش نداره که بخواد 500 میلیون چیکار کنه، 500 میلیون بده یه فیش حج بخره بره همین امسال بره حج، چون امسال واجب الحج شده. فی غلاء الاسعار فی تلک السنه، در همون سال، او عدم وجود زاد و راهله الا به زیاده از سنه معلومه. حالا گران شده قیمت حج یا زاد و راهله وجود نداره مگه اینکه از ثمن المثل بیشتر داده بشه، او توقف از سیر علا بی املاکهی به اقل می، مالداری هست، زمین داره، باغ داره، خانه داره، دکان داره، الان یه وقتی هم هستش که زمین ها تو سرش خورده باید مثلا نصف قیمت بفروشه بره حج بفروشه، می فرماید اینا هیچ کدوم چیز نمیشه، استطاعت رو از بین نمیبره. به هر حال ایشون فرق گذاشته است بین ضرر و حرج، میفرماد اگر ضرر باشه، ایشون ضرری باشه، اینجا حج چیه؟ وجوهش از بین نمیره. ولی اگر حرجی شد، اینجا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، احکام حرجی رو بر میداره. به عبارت دیگر ایشون قائل هستش از مبنای حضرت امام این است که قاعده برخلاف، حالا توضیح خواهیم داد خدمتون، برخلاف مبنای مرحوم آخوند و مبنای مرحوم شیخ انصاری، مبنای امام در قاعده لازرر این است که لازرر خدمتون عرض کنم که احکام ضرری رو بر نمیداره، اما چی هست حالا بعد توضیح میدیم خدمتون، چون میگه احکام ضرری رو بر نمیداره، بنابراین حکم سر جاش. ولی لاحرج چرا؟ لاحرج اگه حرجی شد، لاحرجه ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اونجا بر میداره. همین جاست دیگه، همین حل میگه، میگه چرا دیگه همین ضرر به چیه؟ اگه مثلا وقتی یه دونه، وقتی یه قیمه، وقتی که یه هواپیما 100 یه میلیون تومان بلیط هواپیماست، من 100 میلیون تومان ضرر نیست، ضرر دیگه چه میگه؟ خود این که میگه تا حرج نباشه، مفهومش اینه که ضرر اشکال نداره، خود همینم هم که میگه یعنی ضرر مشکلی نداره، ثمن مس بیشتر شه، اینا هر کسی بخواد قیمت انبارش رو کمتر از قیمت بفروشه، اینا همش ضرر دیگه، همش ضرر. خب حالا بحثش ان شاء الله خدمتتون عرض خواهیم کرد. صاحب اورورم ببینید نظرش چیه. ایشون در مسئله 7 صفحه 366 ایشون میفرمایند که مسئلهتون اذا کان من شأنه رکوب المحمل او الکنیسه، ایشون دیگه تیاره و سیاره رو نگفته، ایشون هم قدیمی تر یه خورده گفته، باید محمل داشته باشه، کنیسه داشته باشه، چیزایی داشته باشه که اون قدیمی ها سوار میشن، لرم یوجد، پیدا نشده همچیز، سقط الوجود. بله؟ یا همین چیزایی بوده که روش میشین روی استر میذاشتن، حالا دو جور بود دیگه، حالا فرقش رو نمیدونم. لم یوجد، پیدا نشد اون چیزی که بخوان برخلاف شأنشه، سقط الوجود. ولو وجد ولم یوجد شریکون لشق الاخر، مثلا یه باز این طرفش یه محمل باشه، اون ورش هم چیه؟ یه محمل باشه که با هم دیگه همبعض بشن بتونن برن. یکیش هست رفیقی پیدا نمیشه برای این یکی باشه. فإن لم يتمكن من أجرة الشقين، اگه میتونه هر پول هر دوتا رو بده، نمیتونه سقطا ایضا. و ان تمكن فالظاهر الوجوب، ایشون هم میگه که اگر پول هست بده، پول داره بده. مثلا همینجاست که هواپیما مثلا در بس بگیره بره، اینجا حیوان رو در بس بگیره بره. لصدق الاستطاعت، چون استطاعت صدق میکنه. فلا وجه لما عن العلامه من التوقف فی، آی علامه که توقف کرده در این مسئله وجهی ندارد. لان بذل المال له خسران لا مقابله، آقای چیز به قاعده لزرر اینجا چیکار کرده؟ استدلال کرده، گفتین این که بخواد یه پول بیشتری بده از اون مقداری که لازم هست، این ضرره و ضررش هم چی جبران نمیشود، بنابراین باز بره، نمیتونه، توقف کرده در این مسئله. نعم لوکان، این تمام شد حرف علامه، لوکان بذله مجحفن و مضرن به حاله، اجحاف هستش دی. یعنی ضرر بالایی هستش، اینجا میفرماید که اینجا ساقط میشه. لم یجب کما هو الحال فی شراء ماء الوضوء، همونطور که در ماء وضوء آب وضوء کسی میخواد بخره اگر خیلی قیمتش بالاست، اینجا لازم نیستش آب وضوء. امام اینجا یه حاشیه داره، باز ایشون حرف صاحب عروه رو قبول نداره، چون ایشون قاعده ضرر رو عرض کردیم، ایشون میگه احکام رو برنداره. به المیزان سیرورت الحج حرجیان، میفهمید این مقداری که صاحب عروه گفته این کافی نیستش، اگر حرج هست ضرر هر چقدر زیاد هم باشه، امام میفرماید که نه این باید تحمل کنه. ولی کن اگه حرجی شد، المیزان سیرورت الحج حرجی یعنی، و کز الحال فی المسئله العاشیه کما اشار الیه الماتن، مسئله دومی، حالا مسئله بعدی چون باز همین مسئله هست که میگه اونجا هم اگه به حد حرج برسه یا نه. ولی آیت الله بروجردی و آی گلپایگانی که حاشیه دارن اینجا رضوان الله علیهما، اینها میگن که آی بروجردی میفرماید به حیث و یکون و عرفن به اعتبار توقف حجه علی ذلک ممن لا یستطیع الیه سبیلا، میگه اگر استطاعت، همین مبنایی که ما داشتیم بعد ایشون عرفی کردن، میگن یه وقت مثلا اینجا بحث لا ضرر اینجا نیستش دیگه، عرفه، میگن که آقا یه نفر از پول داره میتونه هواپیما شخصی بگیره، هیچ هم مشکلی هم نداره، عرفن میگن آقا بابا تو میلیاردر هستی، میلیاردها دلار پول داری، حالا بخواد 100 میلیون داتا هم برای چی؟ نه هیچ، چون تو مستطیه. یکی نه، هشتش به نوش بدهکاره و میخواد بگی من 100 میلیون خونش رو بفروشه بره، این بله، این بله. یا مثلا بالاخره ملاک، ایشون آی بروجردی ملاک رو حرج نمیدونه، ملاک رو ضرر هم نمیدونه، بلکه ملاک رو چی میدونه؟ استطاعت میدونه. ایشون میگه عرفن اگر مستطیع حساب شد، و به نظر ما همین نظر رو قابل قبول هستش، اگر استطاعت عرفی بود اینجا میتواند بره، حالا واجبه بره. یعنی نه، میگه که مستطیع، ببینید ضرر نه، به حرج اصلا نمیخواد برسه، حرج نمیخواد برسه، میگه آقا این برای تو چیزی نیستش، این استطاعت به تو صدق، مستطیع به تو صدق میکنه. نه امام، نه امام بالاتر میگه، امام بالاتر میگه، دایره حرف امام زیغتره، میگه اگر براش مشکل نیست الان براش، توجه کنید، مشکلی وجود نداره، ولی که استطاعت هم بهش صدق نمیکنه. نه بالاخره باز تفصیل بده، حالا ای صاحب عمرم بخواد همینو بگه، ما حرفی نداریم، که باید تفصیل داد بین اون موقعی که استطاعت عرفی صدق می کند یا صدق نمی کند. ضرر مجحف هم باشه، اگر صدق کند عرفن مستطیع، ما میگیم که اینجا واجب هستش. بله ما میگیم قضیه استفاده.
خب حالا من اینجا به تناسب، چون یه بحث قاعده لازرن، یه قاعده است که خیلی در فقه به کار میاد و عده بسیاری از فهول فقها استدلال کردن در ابواب مختلف مثل شیخ انصاری، مثل آخوند و امثال اینها و بسیاری دیگه از فقها استدلال کردن به این قاعده در ابواب مختلف فقه. از طرفی امام این قاعده رو قائل هستن که این احکام رو بر نمی داره. ببینیم که اینجا خوبه که این بحث رو ما داشته باشیم خدمت شما، به تناسب بحثی که داریم که آره این بحثی که الان پیش آمده، یه اجمالاً یه خلاصه ای از قاعده لازرر رو و نظرهایی که در رابطه با قاعده لازرر هست این رو میگیم و انشالله به دردتون میخوره در همه ابواب فقه، برای هر جای دیگه هم اینها این قاعده لازرر به دردتون میخوره. فرقش روشنه، لاحرج بالاتر، یعنی ضرر ممکنه باشه حرج نباشه. ضرر من همین مثالایی که زدیم ضرر هست ولی حرج نیستش، و حرج یعنی مشقتی که قابل تحمل نیست. ضرر اینه که نه ضرری هستش، ضرر هستش ولی که بله. حالا بذارید قاعده، حالا حرج بذارید، حالا صوم بذارید، بذار
حرج بالاتر از ضرر نیست، ما صوم ضرری رو همه
خب دلیل داریم، خب همه میگن دلیل داریم. حالا ببین اگه این دلیل باشه، حالا ببین امام قبول نداره دیگه، امام اونای دیگه قبول داره، امام قبول نداره. حالا اگه دلیل همین باشه امام قبول نداره، امام لازره رو قبول نداره. خدمتتون عرض کنم که قاعده لازره یکی از قواعدی است که در واقع ریشه در قرآن داره، هم ریشه در کتاب داره، هم ریشه در سنت داره. کلمه ضرر در قرآن یه بار اومده، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر. این ضرری هم که در اینجا اومده به معنای که ما داریم بحث میکنیم نیست. پس به چه معناست؟ یعنی کسانی که نابینا هستن، معلول هست، معلول بحث جنگه، بحث به جنگ میگه اون اولی الضرر، کسانی که معلول هستن اینها معفوب هستن، بس این اصلا ضرر در اونجا به این معنا نیست. ولی ضرار در قرآن آمده به معنای ضرر زدن به دیگران آمده و شکل‌های مختلف ضرر زدن به دیگران در آیات مختلفی از قرآن آمده که حالا اشاره می‌کنم. فقط این که گفتم غیر اول ضرر، نساء آیه 95 هستش که ربطی به بحث ما نداره. اما ضرار چرا؟ ولا تمسکوهن ضرارن، آیه 231 از سوره بقره. در جاهلیت خانومایی که طلاق میدادن، وقتی کسی زنش رو طلاق میداد در مدت عده این رو رجوع نمی کرد، میذاش نزدیک تمام شدن عده چیکار میکرد؟ اونجا رجوع میکرد دوره نگرش میداشت، دوره طلاقش میداد، یعنی اذیت میکرد زن رو. اینجا یه بار، دو بار، سه بار، ده بار، اون موقع هم که چیز نبود که، جاهلیت بود دیگه، که اونجا قرآن آمد که دو بار بیشتر طلاق مرتان، در ادامه آیات هست دیگه، بیشتر از این نمیتونید بگید. بعد میگه لا تمسکوهن ضرارن، واقعا اگه میخواید طلاق بدید خیلی خوب، اگه میخواید رجوع کنید اب نداره، ولی اگه نمیخواید رجوع کنید یه جور اذیتش نکن، زن دیگه اذیتش نکن دیگه. لا تمسکوهن ضرر نزن، این ضرر یعنی ضرار، یعنی ضرر زدن به زن، امساک زن بعد از طلاق نزدیک تمام شدن عده برای ضرر زدن بود. آیه دیگه هم باز کلمه ضرار آمده، توبه 107، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، مسجد ضرار که معروفه دیگه، مسجدی رو درست میکنن در برابر مسجد قبا برای اینکه چی؟ ضرر به مسلمان ها بزنن. این هم باز ضرار، یعنی ضرر زدن به دیگران آمده. همچنین لا تزار، 233 بقره، لا تزار رو والدتون به ولده ها ولا مولودون لهو به ولده، نه صاحب فرزند، نه مادر،
نباید به فرزند خودشون چیه؟ اینجا از ناحیه فرزند ضرر ببینن. لا یزار را کاتبون ولا شهید، 282 بقره. نویسنده و کاتب در جریان آیه بزرگترین آیات قرآن در آخر اواخر سوره بقره است که کسی که می نویسه اون دین رو یا شهادت شاهد هست، این نباید ضرر ببینه یا ضرر بزنه. این حالا یا لا یزاره رو معلوم بخونیم یا مجهول بخونیم، که اینجا حالا بحث نمیخوام بحث تفسیری بکنیم که نه همش برای ضرر زدن هستش، اینا خودتون مراجعه کنید به تفسیری. سوره نساء آیه 12، غیر مزار، بیشتر از ثلث وصیت کردن برای ضرر زدن به وارث. طلاق آیه 6، لا تزاروهن، به زنان در عده‌ای که دارن از نظر مسکن و قضا اونها در تعینا اونها رو قرار ندی، لا تزاروهن لتزیقوا علیهن. به هر حال قاعده لا ضرر اصلش ریشش تو قرآن هستش که ضرر زدن به دیگران چیه؟ از آیات مختلف قرآن یه قاعده کلی میشه استفاده کرد که ضرر زدن به دیگران اشکال داره و حرام هست، منهی و عنه هست. علاوه بر این که چیه؟ از مستقلات عقلی هم هستش دیگه. ضرر زدن به دیگران از شاخه های ظلم محسوب میشه. ضرر زدن ظلم است و ظلم رو اسلام حرام کرده. هم عقلا قبیحه هم اسلام حرام کرده. خب و اما سنت، حالا میخونیم، حالا اون سنت اینا آیاتشو خوندیم، اون روایات هم ریشه در همین چیه؟ آیات داره. در رابطه با سنت یکی داستان همین سمرت ابن جندب هست که نقل‌های مختلفی نقل شده و فخر المحققین ایشون ادعا کرده که اصلا این داستان متواتر هستش، یعنی نیاز اصلا به سند نداره. حالا اگرم نتونیم به تواترش رو اثبات کنیم، قطعا مستفیضه هستش، یعنی یه مطلبی است روشن است، قطعا یه همچین حادثه‌ای اتفاق افتاده در اون زمان. قاعدتا طرف معنوی هستش دیگه، لفظی که قطعا نیستش، لفظن که نیست. الفاظ حالا میخونیم، الفاظ رو میخونیم، خیلی الفاظ با هم دیگه متفاوته، ولی کن از اون که ادعای تواتر معنوی میکنن، بعضی هم تصدیق کردن گفتن که همین جور کسی ایشون میگه. حالا اگرم نتونیم بگیم، لااقل مستفیض استفاضش قطعی هستش. به هر حال حالا روایتش هم که میخونیم، بعضی از سند هم خوب هست، هم سند معتبر داره هم مستفیض است لااقل، بنابراین از نظر سند ما مشکلی نداریم در این روایت. هم شیعه نقل کرده هم سنی نقل کرده، این هم هستش، باز فریقین نقل کرده. این آقای سمرت ابن جندب یکی از این منافقین که هیچی، بلکه از سران نفاق بوده، خیلی آدم بدجنس و خبیثی بوده این آقای سمرت ابن جندب، که بعد از پیغمبر تازه معلوم شد که این چه، در زمان پیغمبر هم جسارت به ناقه پیغمبر نقل میکنن کرده بودن که زده بوده سر ناقه پیغمبر رو شکسته بوده در یه جریانی، و بعد از زمان پیغمبر در عهد معاویه اینجا فوق العاده ضد امیرالمؤمنین این فعالیت داشت. بعدش هم در همین جریان برخورد با شیعیان نقل شده که 8000 نفر شیعه رو این کشته، این آقای سمرت ابن جندب این 8000 نفر از شیعیان رو کشته، در موقعی که از طرف زیاد والی بصره بوده. حالا میخواییم داستانش بخونیم بینید که چه آدم خبیثی بود. به هر حال تو یه همچین چیزی هستش. بعد خدمتتون عرض کنم که در قضیه چیز هم، در قضیه کربلا هم از طرف فرمانده همین ابن زیاد بود، بر که یکی از فرماندهان چی بود که تحریک میکرد مردم رو که بیان برای طرف کربلا. بالاخره در اون قضیه کربلا هم شریک خون شهدای کربلا هم هستی، که حالا این داستانی که حالا در زمان پیغمبر افته، بله بله بوده، خیلی بوده. این روایاتی که میخونیم در خدمت کنم از خونم وسائل و شیعه، حالا اگه روایاتشم بعدن کپی کنید آقایون متن روایاتم ببینه خوب هستش، فقط جلد 25 هست از وسائل صفحه 427. ایشون در این عنوان آورده روایات رو، باب و عدم جواز الاضرار بالمسلم، جایز نبودن ضرر زدن مسلمان، و ان من کان له نخله فی حائط الغیر و فیه ایاله، اگه کسی چیزی داشته باشه، درخت خرمایی داشته باشه، بله نامش، نه نه این که فتوای صاحب وسائل، این صاحب الان فتواست، باب عدم عنوان باب هستش، فیه حائط الغیر و فیه ایاله، فعبا ان یستعذن، امتناع کرد که اجازه بگیره از صاحب باغ، ان یبیعها، میتواند که ابا کرد که نه اجازه بده و ابا کرد که بفروشه، بخرش اون شخصی که مورد اجهاب هست، جاز قلعها و دفعه، جایز است که این درخت رو بکنه و بهش بده به صاحب درخت. روایت اول سندش هم خود محمد ابن علی ابن حسین شیخ صدوق به اسنادی عن حسن ابن حسن سیغل، حسن ابن زیاد سیغل هست، عن ابی عبیده حزا، این سند خوبه، کان لسمرت ابن جندب نخلتون فی حائط بنی فلان، یه در یه باغ اینجا یه نخله ای داشت، درخت خرمایی داشت، فکان اذا جاء الى نخلته ينظر الى شيء من اهل الرجل یکه الرجل، خب خانواده زن بچه‌اش سربنه بودن، این چیزا رو نگاه می‌کرد و اینها خوشش نمی‌اومد، فذهب الرجل الى رسول الله، این آقای صابخونه رفتش چیه خدمت پیغمبر، فشکا شکایت کرد، فقال یا رسول الله ان سمره یدخل علیه به غیر اذنی، بدون اجازه وارد باغ من میشه، فلو ارسلت الیه فامرته ان یستاذن، بگو اجازه بگیره، یا الله بگه بیاد، حتی انت خود اهلی حذرها، تا حواسش به زن و بچه من خانوادم حواسش هم باشه، چادر سرش کنه، حجاب داشته باشه اینا، فارسل الیه رسول الله صلی الله علیه و سلم فدعاه، خواستش آمد، فقال یا سمره ما شأن فلان یشکو، چرا فلانی از تو شکایت داره، استعذن اذا انت دخلت، وقتی داخل میشی اذن بگیر، ثم قال رسول الله صلی الله علیه و سلم یسر رو که ان یکون لک ازقن فی الجنه بنخلته، چقدر آدم بدبختی بوده، این میشه میخوای عوض این یه درخته یه درخت رو بهشت بهت بدم، اینو اصلا ببخش، اصلا من یه درخت قول میدم بهت تو بهشت ضمانت میکنم بهشت، قال لا نمیخوام، همینو میخوام، من میشه این اصلا ایمان نداشته اصلا به پیغمبر، یعنی منافق بوده، این نشون میده، قال لک سلاس، سه تا درخت عوض این یه درخت بهت میدم، قال لا، نه سه تا درخت هم جای این قبول نمی، قال ما اراک یا سمره الا مزار، مگر تو بخوای ضرر بزنی به دیگران، که همون مزار تو آیات قرآن هم غیر مزار داشتیم، که میشه گفت اصلا این اشاره به همون آیه هست، چون این همون کلمه آیه در اینجا هست، اذهب یا فلان فقلع ها وزرب به ها بچه، برو فلانی برو این رو بکن و بزن تو صورتش. روایت بعدی رو هم بخونیم بقیهش بمونه برای بعد. روایت دوم، این اولی صحیحه بود، دومی موثقه است، عدت من اصحابنا احمد ابن محمد ابن خالق که سقطان جلیل هست، ان ابی از پدرشون هم موثقه، ان عبدالله ابن بکر، این فتحیست ولی که خب از اسماء اجماع هستش این، و چون فتحی هست اینجا موثقه شده. ان زراره که باز از اصحاب اجماع، ان ابی جعفر از امام صادق علیه السلام، اون روایت از کی بود؟ اونم از اون از امام باقر بود. میفرماید که ان ابی جعفر ان سمره ابن جندب کان له ازغ فی حائط لرجل، در یه باغ من انصار، و کان منزل الانصاری به باب البستان، منزلش هم در این باغ بوده. حالا باغ چجوری بوده این بهتر روشن میکنه که یعنی خونه خودش هم تو همین باغ بوده و جلوی در باغ بوده. فکان یمر رو الی نخلته ولا یستعذن، این مرور میکرد و اذنم نمیگیره. فکلمه الانصاری ان یستعذن اذا جا، خواست بگو اجازه بگیره، فعبا. فلم ما تعبا جا الانصاری رسول الله صلی الله علیه و فشک آیلیه و خبره الخبر، داستان رو گفتش. فرسل علیه رسول الله و خبره به قول انصاری ما و ما شکا، دریان رو گفت در دست و شکایت داره، و قال اذا اردت دخول فاستعذن فعبا. فلم ما عبا ساومه حتی بلغ من السمن ما شاء الله، هی گفت یکی دو تا سه تا ده تا، هی هر چی گفت این قبول نکرد. فعبا انیبیه، هر چقدر قیمتش رو بالا برد چیه؟ به قیمت بالا نفروخت. فقال لکه به ها ازقون یمد لکه فی الجنه، یه درخت بهش بدین. فعبا گفت نمیخوام، اونم نمیخوام. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله للانصاری اذهب فقلعها ورم بها الی فانه لا ضرر ولا ضرار. این لا ضرر و رضار تو این روایت هست که سندش هم موثق هستش. تو اون یکی اولی چی بود؟ اولی این میگه ما اراک الا یا سمره الا مزارن بود، لا ضرر و لا ضرار نداشت، ولی اینجا چیه؟ لا ضرر و لا ضرار داره. معلوم میشه اینم چیه؟ نقل به معناست دیگه، که پیغمبر بخیر یا اینو گفته یا اونو گفته یا دوتاشو گفته، بخیر نقل به معنا میشه که اون. بله، حالا ادامهش باشه، حالا خود روایات رو هم این همه آدرسی که دادم چیز کنید، دو سه صفحه هستش این رو ببینید. حالا انشاءالله در جلسه بعد توضیحات بیشتری در این زمینه خواهم داد. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.